بازی کرده و لیونل مسی از این بابت در رتبه دومه که امشب 1000مین بازی تاریخ فوتبالش رو داره برگزار میکنه. به هر حال اینم از آمارهای لیونل مسی و خاویر زانتی و منتظریم تا ببینیم جدال یکی از مربیان مسن این رقابت‌های نهایی گرام آرنولد در مقابل جوان‌ترین مربی این دور از رقابت‌های جام جهانی لیونل اسکالونی به کجا خواهد انجامید و نتیجه کار در پایان به چه صورتی خواهد بود. سری بازیکنید آرژانتین رو خدمتون بگم که مارتینز در اون دروازه قرار داره، رومرو، مولینا، اوتامندی، آکونیا، آلیسر، فرناندز، دپل، گومز، مسی و آلوارز 11 مرده منتخب آقای اسکالونی هستن. اون طرف هم رایان، سوتار، دهنک، رولز، بیچ، باکوس، آروین، موی، لکی، مکگری و دوک 11 بازیکن منتخب آقای گرام آرنولد سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا هستند. هنوز هم بازی آغاز نشده، علی‌رغم که حالا دیگه از همین لحظه بله باشد واسط آقای مارسنیاک داور لهستانی داره تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و استرالیا در مرحله کشت و نهایی رقابت‌های جام جهانی قطر آغاز میشه. تو در اختیار یاران آرژانتین همین ابتدای کار تن به یک پرتاب اوت میدن از منطقه چپ زمین خودشون. هر وقت ما استرالیا رو میبینیم یاد اون بازی معروف 1376 خودمون میفتیم.
گرام آرنولد هم بودن.
آره تو هم بازی هم
بردن. 8 آذر ما بردیمشون، 9 آذر هم سعودشون رو
جشن
گرفتن.
یه روز بعد از اون روز تاریخی. حالا تو بیگه در اختیار آرژانتینی هاست در خط دفاعیشون. و
یه نکته راجع به ترکیب آرژانتین که آنخل دیماریا ستارهشون که میگفتن میرسه نمیرسه ریسک نکرد آقای اسکالونی رو نیمکت پاپو گومز داره جوش بازی میکنه، دوتا مارتینز لاوتارو و لیزاندرو هم همچنان رو نیمکتن، مخصوصا لاوتارو که آلوارز اون گولی که بازی پیش زد بکنم حالا نیمکت نشینش کرد.
البته خب میگم سبکش هم عوض کرد اسکالونی از بازی با مکزیک و نشون داد این سبک بهتر نتیجه میگیره نسبت به اون 4-3-3 و ضعف هافک بازیساز تو این تیم خیلی احساس میشه. وقتی گومز و مسی میان بازی میکنن پشت آلوارز سرعتی بیشتر برای خلق موقعیت. خب دیماریا
سلسو مصدوم شد، دیماریا نیست
اصلا نداره هافک بازیساز. و اینکه یه نکته عجیب اینه که رونالدو و مسی تا حالا تو مرحله حذفی جام جهانی گلزنی نکردن. حالا امشب فرصت برای مسی تا این رکورد منفی رو از خودش دور کنه.
خب بریم به بازی و ببینیم که نتیجه کار در نهایت به کجا خواهد انجامید. توپ در اختیار مدافعان آرژانتین در منطقه چپ خودشون و به دنبال طراحی حمله ای از داخل زمین هستند، زمین خودی البته، رو عقب کار میکنن با نقطه پایانی خط دفاعشون جایی که رومرو اونجا حضور داره، مدافع پرتجربه تیم ملی فوتبال آرژانتین کریستیان رومرو که در باشگاه تاتنهام بازی میکنه، مدافع 24 ساله تیم ملی فوتبال آرژانتین. همونجا فعلا بازی رو آروم میکنند راه پوشان آلبیس لسته و دارن یه جورایی تیم رو آماده حرکت های هجومیش میکنن و نقطه دیگر هم تیم ملی استرالیا رو محک میزنن تا ببینن که در چه شرایط و وضعیت تاکتیکی قرار داره و از کدوم نقطه میتونن که ضربه نهایی رو وارد بکنن. تمام راه های نفوذ رو بستن استرالیایی ها. رومرو اومده به خط ارضی زمین، یعنی تا اونجا تیم ملی آرژانتین رو جلو کشیده لیبروی تیم ملی آرژانتین و که البته امروز با زوج خودش اوتامندی، زوج البته موفق تیم ملی آرژانتین که در این مسابقه هم در ترکیب قرار گرفتن، یه بار دیگه یاران آرژانتین موقعیت ارسال کردن رو دارن. همونجا یه لحظه تو به بدن مدافعان استرالیا برخورد میکنه ارسال گومز که متوجه نشد تو به دست بازیکن استرالیا برخورد کرد یا به بدن اون. به حال آقای مارسنیاک دستور به ادامه کار میده و معتقد هست که اتفاق خاصی نیفتاده. پنجمین دقیقه مسابقه رو پشت سر میگذاریم، از برنامه جام جوانی رادیو جوان این دیدار رو زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم. برنامه گزارش محوری که با متعلقات و حواشی و اتفاقات و گزارش های مردمی و همه این در واقع بخش و آیتم ها دستبندی شده در واقع تقدیم شما در یک پکیج برنامه‌ای فوتبالی تقدیم شما میشه. توپ به دست بله توپ به دستان بازیکن استرالیایی برخورد کرد یه لحظه منتها حالا چرا داور
کسی از مقامات سیاسی نیست
اینجا؟ اینفانتینو هم قطعا یکی از بزرگان سیاسی دو تا کشور داخل ورزشگاه هست و اینا آقای اینفانتینو برای پیداش نمیشه.
نکته عجیب راجع به تیم ملی آرژانتینی که حالا نمیدونم محمد چقدر دقت کردی یا نه، مولینا داره نقش اسپیناتزولا بازی میکنه، میره تو خط هافبک و سه دفاعی میشه آرژانتین و سبک جدیدیه که آیه اسکالونی داره استفاده میکنه. میدونست که استرالیا میاد جلوش دفاع کنه و مولینا رو ترجیح داد با کنها که یه مقدار سرعت پایینتری داره، حالا رونده تره مولینا میره و برمیگرده و سه دفعه چهار دفعه داره قشنگ.
حالا نقش مدافعی کناری تو جام خیلی مهمه.
رامین رضاییان هم تو تیم منتخب جهانیان بود. رضاییان
خودمون همین بازی پیش بلیند و دامفریز تو هلند.
دامفریز که اصلا بی‌نظیره. بازیکن اینتر مگه میشه باشه بد باشه
که سیاسی شون رو نیمکت لاوتارو اینجا و
نه اونم قدر
بزنه. من عنوان آرژانتینی امیدوارم که بیاد گل بزنه.
نه قدر زر زرگر شناسم، قدر گوهر گوهری.
آها بازیکن اینتر گفتی راستی یادی هم از لوکاکو بکنید میگه چه حماسه ای خلق کرد واقعا.
یه قرضیه
نسل بلژیکو
چقدر هم به علی فقانی پریده بودن تو این مسابقه.
آره چون
اصلا آقای دیگو آلونسو سرمربی اوروگوئه به خاطر اون پنالتیه که
پنالتی نبود
و آقای کولینا چون خودش گفت پنالتی نیست دیگه آقای آلونسو با خیال راحت گفت خود فیفا میگه اشتباه کرده دیگه.
من بعد بازی هم ما تو اینجا بودیم، من گفتم که آقا پنالتی نمیتونه، یادتون باشه پنالتی نمیتونه باشه اصلا.
دست تکرار کرده
آره خیلی علی رضا فقانی وی آر به اشتباه انداخت و اینکه چیزی از ارزشش آقای فقانی کم نمی‌کنه.
در واقع وی آر تصمیم اشتباه گرفته. اینجا الان می‌خوایم ما فقانی رو اونجا قربانی این ماجرا بکنیم، نظر
اذیتش کردن دیگه. انقدر گفتم آقا برو چک کن، برو چک کن. بنده خدا خودش دودل شد، وگرنه تصمیم خدا آقای فقانی درست بود.
قطر مونده برعکس خیلی از داورا قطعا تو مراحل بعدی قضاوت خواهند داشت. حالا تو یک هشتم چون سه تا تیم آسیاییه و معمولا فیفا نمیخواد داور و یه تیم از یه قاره باشن، شاید یکم سخت بهشون بازی برسه. تو یک چهارم نهایی قطعا منظرم قضاوت داره.
یه حس عجیبه میگه این آقا اینفانتینو، حالا کولینا یه بار سر آقای فقانی سر 2018 برید، ولی احساس کنم 2022 هم اتفاق تکرار خواهد شد و عبدالرحمن جاسم قطری فینال رو سوت میزنه. این احساس شخصی ما، شاید هم درست نباشه، هیچ چی نیست.
خیلی شانس داره دنیل اورساتو که بازی افتتاحیه رو زد، چون هم ایتالیاییه و هموطن آقای کولینا هم ایتالیا تو جام خب نبوده. همین که قطعا هم قاره‌ایش
اگه بیاد بعید میدونم بهش بدن.
آره مگه اینکه از این نظر شانسی بده.
من ولی احساس میکنم این سیاسی کاری‌ها تو زمین مستطیل سبز یه عبدالرحمن جاسم بهش یه فینال جام جهانی خواهند داد. احساس شخصی من.
برگردیم به بازی و همچنان دو تیم ملی فوتبال آرژانتین و استرالیا دارن بدون گل مساوی کارشون رو در یک هشتم جام جهانی 2022 قطر دنبال میکنند. رایان دروازه‌بان استرالیایی های توپ بلند رو میفرسته، امتدادش تا آخرین نقطه خط دفاعی آرژانتین هست. بازم عرض کردم رومرو که اونجا مغز متفکر خط دفاعی آرژانتینی ها هست خیلی خوب سر و سامون داده خط دفاع آرژانتین رو، تو پای سرگردون رو اونجا خیلی خوب جمع میکنه پشت مدافعینش، اصلا اجازه نمیده که اونجا توپی بخواد عبور بکنه و نکته مهمتر اینه که از هوش بسیار بالای خودش استفاده میکنه برای به دام انداختن مهاجمان حریف در تله آفساید که اینها هم از مشخصات بارز کریستیان رومرو هست که عسكر عضو باشگاه تاتنهام انگلیس هم هست یا اون تاتنهام هاتسپرز که میدونی که واقعا بیدلیل تیم‌های جزیره بازیکنی رو به خصوص توی همچین پست مهمی جذب نمی کنن. یه سری به دوستانمون در اتاق فرمان همراه بشیم و ببینیم خانم میرعلی چه ماجرایی رو برای این لحظه آماده کرد.
اگه اگه بخوایم بازی‌های گذشته آرژانتین و استرالیا رو آنالیز کنیم، این دو تیم دقیقاً مثل دو قطب مثبت و منفی هن. استرالیا تو همه بازی‌هاش توپ رو به حریف میده، عقب میشینه تا از تک موقعیتاش استفاده کنه، ولی آرژانتینیا بالای زمین پرس میکنن، سعی میکنن با نگه داشتن توپ توی زمین حریف و کم کردن فاصله خطوط بازیشون خلق موقعیت کنن. اکثر هافبک‌های آرژانتین جنگنده‌ان و بیشتر مناسب بازی تو پست شماره 6. اونا کمبود خلاقیت تو خط هافبک رو با عقب آوردن مسی به پست شماره 10 جبران کردن. مسی عقب‌تر میاد، توپو از خط هافبک دریافت میکنه و به مهاجمای زهردارشون میرسونه. تو بازی قبلی جولیان آلوارز به جای لاوتارو مارتینز مهاجم فیکس تیم اسکالونی شد. آلوارز که جواب اعتماد اسکالونی رو با گل زدن داد، این روزا از مارتینز آماده تر نشون داده. با وجود اون تو خط حمله تنوع تاکتیکی آلبی سلسته بیشتر از قبل میشه و اونا یه فوروارد 9 واقعی دارن. در کل آرژانتینیا باید تلاش کنند تا مثل بازی امروز هلند جلوی امریکا زود به گل برسن. تیم گراهام آرنولد اگر گل نخوره در ادامه بازی هم گل زدن بهش سخت‌تر میشه. اونا کمی میکنن تا یه لحظه ضربه نهایی رو به تیم حریف بزنن، درست مثل دو برد قبلیشون که یکی جلوی تونس و دانمارک به دست اومد. استرالیایی‌ها که تو بازی اول جلوی فرانسه 4 گل خورده بودن، مثل اینکه راه گل نخوردن خوب یاد گرفتن. باید منتظر موند و دید امشب مسی و همتیمی‌هاش میتونن دروازه کانگوروها رو باز کنن یا خیر.
بله، تشکر میکنم از خانم میرعلایی، تهیه کننده خوب برنامه امشبمون. برگردیم به ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه قطر، جایی که تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و استرالیا مرحله کشتم نهایی جام جهانی 2022 رو دارن برگزار میکنند. 73% مالکیت در اختیار آرژانتین، 19% در اختیار استرالیا و اون 8% فیفا هم که سر جای خودش باقی است. نتیجه هم همچنان بدون گل مساوی، در حالی که حدودا 13 دقیقه را هم از این رقابت پشت سر گذاشتیم. همچنان دو تیم به دنبال ارزیابی همدیگه هستند و فعلا خبری و خطری آنچنان روی دروازه ها نبوده.
تیم فکر کنم 6 بار تا حالا با هم بازی کردن، 5 بار آرژانتین برده، یه بار فقط استرالیا برده، اون یه بار هم همون نسل 98 شون بود که فکر کنم یه بازی دوستانه بود 4-1 بردن، که همین گراهام آرنولد اونجا هم که اصلا اون زمان فیکس بود دیگه، آره بازی میکرد. آمارا کامل به نفع آرژانتینه، ولی آرژانتین پتانسیل این که هممون رو شگفت زده کنه داره دیگه.
نه قاره آسیا هم رو شگفت زده میکنه دیگه. یعنی حالا اگر واقعا میگم، من اول بازی گفتم در سطح جام نیستن اینا، اگه واقعا بیاد استرالیا ببره، تیمی که با 6 امتیاز اومده از اون گروه بالا، دیگه کار بزرگی کرد و اصلا مشخصه سطح فوتبالش واقعا پیشرفت داشته.
بهترین عملکردشون تو جام جهانی میشه دیگه.
آره دیگه 6 امتیاز و بعدم بره یه مرحله بالاتر رو.
کلا فقط یه بار رسیده بودن یک کشتم، همون 2006 بود که جلوی ایتالیا بازی کردن با اون پنالتی
2014 هم نزدیک شدن. آره. تیم کهیل افسانه‌ای که واقعا
چه گلایی زد.
چه گلایی زد. چه تیمی فوق العاده بود.
مرگ بودن دیگه با اسپانیا و هلند و ساحل آج بودن فکر کنم.
شیلی بود.
شیلی آره باری.
آره.
خب توپ در اختیار یاران خط دفاعی استرالیا. خیلی بازی با طمأنینه و با تأخیری رو انجام میدن بازیکنان تیم استرالیا. طبیعی هم هست خیلی عجله‌ای برای شروع کار نداشته باشند و بتونن اگر نیمه اول رو با همین نتیجه تساوی بدون گل تمام بکنن، و وقت برای نیمه دوم در واقع به لحاظ شرط روحی روانی وضعیت بهتری نسبت به آرژانتین خواهند داشت. همچنان یاران خط دفاعی آرژانتین.
دروازه‌بان آرژانتین هنوز ندیدیم امیلیانو مارتینز دیدی شما؟ فکر کنم
چه رنگی پوشیده اصلا.
خیلی بازی یه گل است.
چه زدی تیم رو رفت استرالیا نشونت بده.
خب یه لحظه اونجا خطایی که یاران استرالیا انجام میدن روی هشت آرژانتینی ها، آکونیا که داورم نزدیک صحنه میبینه شرایط رو و جکسون ارواین هم از داور مسابقه یک کارت زرد رو دریافت میکنه.
بازی بعدی هم از دست داد دیگه، استرالیا سود کنه
از دست میده جکسون ارواین و اینم از کارت زردی که این بازیکن دریافت میکنه، بازیکن باشگاه سان پاولی آلمان هست، در بوندسلیگا بازی میکنه و 1.90 هم قد و قوارش هست. جکسون ارواین یار شماره 22 تیم ملی فوتبال استرالیا. یه بار دیگه یاران آرژانتین، هنوز فعلا از لیونل مسی و دارو دستش چیز خاصی ندیدیم، کاملا اونها هم دارن با گروهی حملاتش را انجام میدن. به حال تیمی که تونسته از مرحله مقدماتی صعود بکنه قطعا مایه های زیادی داره و در مقابل یک کمچین تیمی ولو اینکه از قاره کهن هم باشه نبایستی که بیگودار به آب زد و آرژانتین خیلی خوب این موضوع رو میدونه.
حالا یکی از کاربرا تو فضای مجازی یک نقل قول جالبی رو داشت و گفته بود اگر فوتبال رو به یک بدن تشبیه کنیم، مغز این بدن رو قاره سبز یعنی اروپایی ها تشکیل میدن و قلب تپنده فوتبال در آمریکای جنوبیه و آسیایی ها اون دستی هستن که فقط پولا رو بلده خرج کنه.
بسیار خوب، اینم اوکی آشیه این بازی. همچنان تو در اختیار یاران آرژانتین، آرژانتینی که همواره یکی از قدرت‌های مطلق فوتبال هست چه در امریکای جنوبی و با تیم‌های بسیار خوب و قدرتمند باشگاهی که داره مثل ویل سارسفیلد و ریور پلاته و
بوکا
جونیورز و تیم‌های از این دست که تقریبا توی رقابت‌های باشگاهی امریکای جنوبی هم جام آزادی خواهان امریکای جنوبی معمولاً جز تیم‌های خوب این منطقه به حساب میاد. یه لحظه هم ضربه یاران آرژانتین از راه دور یه ضربه محکم از گومز بود که با اختلاف زیاد از بالای دروازه بیرون رفت. پابلو گومز جالبه بچه‌ها نگاه میکنیم آوریج در واقع قدی مهاجمای تیم ملی آرژانتین هر سه تاشون کوتاه، همین پابلو گومز 1.67
داره، مسی هم زیر 1.70،
مسی 1.69، آلوارز هم حدود 1.71 بیشتر نمیشه و جالبه هر سه تا کوتاه روی سرعتشون حساب کرده دیگه.
البته خب پاپو الخان رو گومز رو برای این گذاشته که یه پلی میکر هم میتونه باشه دیگه، حالا بیشتر پاسا رو از کنارها ارسال میکنه، مسی میاد توپ میاره و مشکل بازی سازیشون رو میخواد یه جوری حل کنه اسکالونی.
این نکته ای که از بازی تو ورزشگاه احمد بن علی،
حالا ورزشگاه خوبیه،
حالا بازی ایران ولز به کنار، تو آماری که مرحله گروهی ثبت شده بود این بازی این ورزشگاه کم گل ترین ورزشگاه بود، یعنی استادیوم خلیفه بیشترین گل درش رد و بدل شده بود، این ورزشگاه کمترین. حالا الان هم که تیمایی هیچ کاری نمی کنن دیگه، امیدوارم
استادیوم خلیفه فکر کنم پر گل ترین بازی هم که میزبان بود ایران انگلیس بود. چقدر من این استادیوم خلیفه بدم میاد، آلمان که توش باخت، ایران هم که توش باخت،
استادیوم ملی ژاپن،
ژاپن هم برد،
ژاپن اسپانیا آلمان تو اون ورزشگاه بود،
آلمان هم حذف کرد. ای بابا نمیخواد بازش کنه این استادیومو قطر.
برگردیم به بازی،
حرکت بالاخره کرد
تو در اختیار یاران استرالیا داخل محوطه جریمه آرژانتینی ها، ترفی رو از این حمله نمیبندند بازیکنان تیم استرالیا. یه لحظه خوب همدیگر رو داخل محوطه جریمه آرژانتین در اون زاویه بسته سمت راست ایجا قدمشون پیدا کردند، اما
مارتینز قرمز پوشیده.
عزیز بهیچ هم هر چقدر تلاش کرد نتونست که از اون ارسال های مورب خودش روی دروازه آرژانتین بفرسته. یه بار دیگه بازیکنان استرالیا حالا کم کم دارن از اون لاک دفاعیشون بیرون میان، از اون بازی تأخیری و تقریبا کسالت باری که در پیش گرفتن. حالا امیدوارم شرایط تغییر بکنه در دقایق آتی.
این نکته ای که از هر دوتا تیم چهارشنبه بازی کردن، الان دارن شنبه بازی میکنن، چهارشنبه شب و شنبه. آقای اسکالونی خیلی معترض بود، گفته بود همیشه وقفه بین مرحله گروهی
دوست.
مرحله حذفی میافتاد و حالا اصلا این دوتا تیم هم که گروه اول دوم نیستن دارن تو اولین شب مرحله حذفی بازی میکنن. خب میشه انتظار داشت که دوتا تیم خسته باشن، واقعا
خسته تر هم خواهند شد دیگه، یعنی هرچی جلوتر بره و این نتیجه بمونه فشار روی آرژانتین بیشتر میشه و استرالیا اعتماد به نفسش میره بالاتر.
برگردیم به بازی، توپی که در اختیار یاران استرالیا هست در مرکز زمین، لو میره توپشون رو عقب، مدافعان آرژانتین دارن دوباره طراحی حمله ای رو از اون منطقه خط دفاعی انجام میدن. در 21مین دقیقه بازی که حساب کار همچنان بدون گل مساوی هست، واقعا بازی کسل کننده ای در این لحظات هست. بسیار گردش توپ با سرعت پایینی انجام میشه، حرکت های تکنیکی انفرادی بازیکن های به خصوص آرژانتینی که فوتبالیست های فوق العاده با تکنیکی هم هستن رو در این دقایق اصلا نمیبینیم و پاس ها عمدتا پاس های بلند و با ضرب زیاد رد و بدل میشه. استرالیایی هم بعدشون نمیاد از این اتفاق و از این شکل بازی و دقایق هر چقدر که جلوتر میره برای تیم استرالیا اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد به لحاظ روحی روانی، چون آرژانتین توی فشار قرار میگیره، به لحاظ تمرکزی ممکنه که به مشکلاتی بر بخوره. یاران استرالیا در خط دفاعیشون کسی نمیاد تا اونجا مزاحمتی برای مدافعان استرالیا ایجاد کنه، اونا هم از خداخواسته توپا رو با هم دیگه رد و بدل میکنند. سوتار یعنی یه بسکتبالیست میمونه سوتار، یک و نوت نزدیک دو متر بره،
آره 96 یا
98
8 توی استوک انگلیس بازی میکنه دیگه تو چمپیونشیپ و اصلا بازیکنان استرالیایی با فوتبال انگلستان رابطه بسیار خوبی دارن دیگه، یعنی هم در لیگ برتر هم در لیگ چمپیونشیپ و خود لیگ برتر اسکاتلند هم نماینده زیاد داشته دیگه، تام راگیچو داره، الان آرون موی توی سلتیکه و کلا میخوره دیگه به فوتبال فیزیکی و دوست دارن بازیکن استرالیایی رو تیمای انگلیسی.
دقیقاً
سال 98 هم خودمون انگار با منتخب لیگ جزیره بازی میکردیم،
خیلی بیشتر هری کیود و مارکوس
نیش
کریک پاستر که الان کارشناس مجری تلویزیون استرالیا هست برای جام جهانی.
البته یه احتمال دیگه هم هست استرالیا بخواد بکشونه پنالتی بره سراغ اون دروازه‌بان عجیب و غریبشون که پرو رو حذف کردن تو پنالتی باهاش دیگه، یعنی اسم خوبی هم داشت، فکر کنم رو نیمکت هم بود
ردمین،
آره دقیقاً یه حرکات عجیب
اندرو ردمین
عجیب غریبی کرد تو بازی پلی آف و اصلا رو خط دروازه بالا پایین میپرید و اینا، تمرکزو کاملا به هم میزنه.
خب بریم سراغ بازی و حالا یاران استرالیا در طراحی حمله دیگر هستند. موی، آرون موی بازیکنی که مامرزام اشاره کرد لحظاتی پیش در سلتیک گلاسکو اسکاتلند بازی میکنه، 32 ساله هست این بازیکن و تقسیم کننده ای توپ ها در خط هافک تیم ملی استرالیا است به نوعی، یه تو در خوب هم اونجا میده به یاران هم تیمی خودش داخل محوطه جریمه آرژانتین و تبدیل به کورنر میشه از منطقه چپ دروازه آرژانتینی ها. این ضربه کورنر رو بایستی که یاران استرالیا روی دروازه آرژانتین بفرستند. کیپ تا کیپ تماشاگر هم در ورزشگاه احمد بن علی نشستن و الان سوتار هم میاد تا از قد و قواره بلندش استفاده کنه برای زدن ضربات سر. جالب جکسون ارواین هم هر چقدر بلند داره استرالیا اومده اون آورده اون جلو دیگه،
میتونن رو توری اسپک خوب بزنن.
دقیقاً با اون بازیکن‌های 160 و 170 چجوری میخوان برگردونن توپا رو. حالا
یه دونه اوتامندی و رومرو در آرژانتین نیاز،
ولی بقیه همه قد کوتاه. یه بار دیگه ارسال بلند بازیکن استرالیا، اگه من جای های گرام آرنولد بودم قطعا یه دو تا فوروارد قد بلند می‌ذاشتم. اون
42 که هم خیلی بلنده، فکر کنم نزدیک 2 متره.
اصلا کلا همشون اینجوریه.
یعنی کلا سبک بازیش بر اساس فوتبال هوایی چیده امروز گرام آرنولد. و اینکه راجب آرامو هم بگیم، الان توی سلتیکه ولی توی هادرسفیلد و برایتون هم بوده، هم تیمی علیرضا جهانبخش هم بود اتفاقا تو همون بازی که علیرضا توی برایتون بازی میکرد، چقدر هم خوب بود. یه انتخاب عجیب غریب، شانگهای اس آی پی جی چین و بعد بعد از اون داستان اقتصاد فوتبال چین سر از گلاسکو.
مترایان هم همبازی علی جهانبخش بود دیگه تو برایتون.
آره.
البته امروز در مورد علی جهانبخش صحبت کردیم، اعلام شد باشگاه
پاناتیناکوس یونان،
پاناتیناکوس آره یونان به شدت دنبال جذب علی جهانبخش بود.
چقدر یونان سراغ بازیکن ایرانی میاد، فکر کنم کریم انصاری فرد بوده، مسعود شجاعی بوده،
خیلی بوده، عزیز منصوریان و مازیار ربیعی فرد و نیوان اکیزا جز اولین بازیکنهای بوده که رفتن تو کاوالا.
آره کاوالا مربی ایرانی هم داشتیم، آقای الکس نوری هم کاوالا بود.
الکس نوری هم یه مدت تو کاوالا بود.
اسم یونان اومد، میدونستید حالا بیشترین جمعیت یونانی ها تو کشور استرالیا اتفاقا زندگی میکنن؟ یک نکته عجیب غریب راجع به این کشور اینه که بیشترین مهاجر از یونان داشته و بیشتر جمعیت یونان در استرالیا ساکن هستن. یک دریاچه ای هم دارن تو کشورشون، دریاچه صورتی که به رنگ صورتیه و هنوز هیچ کس نمیدونه چرا این دریاچه صورتی رنگه، هنوز دلیل علمیش کشف نشده.
خب
یه انقدر بازی چی نداره، باید
بعد از طبیعت و یونان و
البته از لحاظ گونه های جانوری خزنده های زیادی در استرالیا زندگی میکنن در کمال همزیستی مسالمت آمیز. آقا فوتبال بازی کنید رو خدا، چیه این؟
یعنی واقعا خوبه اون یه
بازی کلا یه شوت داشته، اون یه شوت هم پاپو گومز از استادیوم خارج شد دیگه، انقدر با
فاصله ماه زد تو
احمدان عزیزی که فرزندان نوزاد و نونهال و کوچولو دارن دیگه از لالایی گفتن به نظرم صرف نظر کنید و بذارید این بازی رو تماشا کنن، به سرعت خوابشون خواهد برد. خیلی بازی ضعیفی اصلا، توی این حدودا نزدیک 30 دقیقه داره میشه، 28 دقیقه یه دونه حمله هم نکردن دروازه هم دیگه، یه دونه حمله حتی اصلا چیز فاجعه باری
توی سانتر هم نکرده، این همه مهاجم داره
احتیاطامیز دیگه. بازم از یک سوم خودشون آرژانتینی ها توپ رو سراسیمه دور میکنند، یه دفع ناقص، یعنی اونجا برای کسی میفرستن که، یعنی جایی میفرستن که کسی از بازیکناشون نیست، آرژانتینی ها رو عرض میکنن. بازم در مرکز زمین آرون موی یه ارسال بلند دیگه به قصد پشت مدافعان آرژانتین و عزیز بهیچ، هر چقدر کش میده به خودش میرسه، اون تا دیگه ارسالش ارسال به درد بخور و جونداری نبودش. عزیز بهیچ که در باشگاه دندی یونایتد
میانگین گل زده تو این زمان فکر کنم 2.5 گل تو هر بازی بود، میانگین گل بالایی بود واقعا،
جام خوبی بوده واقعا، یعنی رقابت ها هم نزدیک بود چون هیچ تیمی هم به 9 امتیاز نرسید، و حالا چش زدیم جام رو دیگه،
نمیدونم امشب
از تاریخ گفتیم یکم براتون از جغرافیا بگم، پایتخت استرالیا اینجوری بوده که بین سیدنی و ملبورن دعوا میشه، در نهایت یه شهر حد فاصل قشنگ وسطشون یه شهر جدید میسازن که بین این دو تا دعوا نشه، اسمش میذارن کامبرا.
بله من فکر میکنم که اگر بازی در نیمه دوم هم به همین شکل ادامه پیدا بکنه ناچاریم از فیلم های سینمایی
اپرای سیدنی صحبت
کنیم.
بله بریم یه سری بزنیم اون طرف ببینیم پانو میرالایی چی آمده. خب به ساعت 23 داریم کم کم نزدیک میشیم، زمان پخش اخبار هست که بعد از شنیدن این بخش انشاءالله خدمتون خواهیم رسید و تقریبا فکر کنم دقایق پایانی نیمه اول بازی استرالیا آرژانتین خواهد بود. البته اگر به همین شکل شمرل کار جلو بره احتمالاً وقت اضافی بسیار کمی خواهد داشت. سلام میگم همکاران خوبم در واحد خبر و بعد از این اخبار دوباره خدمتتون خواهیم رسید.